درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. غزلی از دیوان شمس در آغاز سخن. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن، آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند. کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا، جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن. گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم، عادت برق بود وقت مطر خندیدن. زر در آتش چو بخندید تو را میگوید، گر نه قلبی به نما وقت ضرر خندیدن. گر تو میر اجلی از اجل آموز کنون، بر شه عاریت و تاج و کمر خندیدن. بر تو عیسی صفتی خواجه در آموز از او، بر غم شهوت و بر ماده و نر خندیدن. بر دمی مدرسه احمد امی دیدی، رو حلال استت بر فضل و هنر خندیدن. ای منجم اگرت شق قمر باور شد، بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن. همچو قنچه تو نهان خند و مکن همچو نبات، وقت اشکوفه به بالای شجر خندیدن. سراغ مثنوی میریم. قصه عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو به پایان رساندیم و در ابیات پایانی این قصه توجه کردیم به ابیاتی که حکایت از توجه مولانا به فطرت میکنه. اونجایی که میگه هر کرا در جان خدا بنهد محک، مر یقین را باز داند اوز شک. در دهان زنده خاشاکی جهد، آنگه ها را آمد که بیرونش نهد. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. یک تأکیدی بنده میخوام بکنم بر اهمیت بحث فطرت، که این موضوع فطرت یک موضوع بسیار مهم و اصلی و اصیل و اساسی است در تفکر معنوی و در تفکر اسلامی، این که خداوند همه انسانها رو بر یک فطرت سرشته که اون فطرت الهی است و در آیه قرآن در سوره روم آمده که فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون سرشت خدایی که خدا مردم رو با اون سرشت سرشته. این حکایت از این میکنه که در افراد انسان یک اشتراکی هست در تشخیص خوب از بد و حق از باطل، و راز مفاهمه مردم با یکدیگر همین داشتن فطرت واحده و اساس زندگی اجتماعی وجود این فطرته و فطرت بستر اخلاقه. یعنی اگر قائل به فطرت نباشیم، سخن گفتن از ارزش‌های مشترک معنی نداره و اصلاً گفتگو میان انسان‌ها ممکن نخواهد بود و تربیت معنا نخواهد داشت. بنده احتمال میدم که در آینده در مثنوی فرصت‌های بیشتری باشد برای بحث از فطرت و ما به این بحث باز خواهیم گشت. فقط توجه میدم شما رو که استاد شهید مطهری به این موضوع فطرت خیلی توجه داشتن، خیلی اهمیت میدادن و در باب فطرت نوشته هایی دارن. کتابی از ایشان منتشر شده در این مجموعه آثارشون، در جلد سوم یک بحث مستقلی تحت عنوان فطرت هست. توجه استاد مطهری به بحث فطرت به اندازه‌ای بوده که بعضی از دوستان و شاگردان ایشون گفتن که مطهری فیلسوف فطرته، یعنی فطرت در مرکز انسان شناسی استاد مطهری است. من خودم یه خاطره ای از ایشان دارم، نقل قولی در باب فطرت میکنم از ایشان که بیواسطه خودم از ایشان شنیدم. ایشان میفرمودن که آدم ها مثل چاه هایی هستند که جدا از هم در فاصله از یکدیگر حفر شدن. این چاه ها به ظاهر متفاوت و متمایز از یکدیگرن، اما در عمق خودشون این چاه ها به یک سفره زیرزمینی آبی متصلن که اون آب میان همه چاه ها مشترکه. یعنی هر چاهی رو شما بکاوید و به عمقش برسید، به اون جوهر مشترک انسانیت میرسید که همان فطرت الهیست که انسان بر اون فطرت سرشته شده و مولانا در این ابیاتی که عرض کردم به فطرت اشاره میکنه. این فقط از باب لزوم توجه به بحث فطرت. اما بنده فکر کردم که در پایان هر داستانی یکی دو تا نکته غیر از سیر داستان در باب اون ابیات بگم. اولا اون اشعاری که از مولانا سر زبونها افتاده و مثل شده، اینها رو بنده با علامت مشخص میکنم. شما هم اگر مایل بودید در اون مثنوی که همراه خودتون دارید اینا رو به یک شکلی برجسته کنید. این میتونه بعداً برای شما مفید باشه که این ابیات رو استخراج بکنید. اینها ابیاتی است از مثنوی که مثل سائر شده، رواج پیدا کرده، و هرچه شما بیشتر ابیات مثنوی رو در حافظه داشته باشید و در نوشته و سخن خودتون بیشتر به کار ببرید، کلامتون گویاتر و زیباتر میشه. همینطور بعضی از کلمات و اصطلاحات رو که مولانا در کارگاه لغتسازی خودش میسازه، بنده اینها رو هم علامت زدم که ذکر بکنم برای شما. مدعی نیستم که حالا اینا رو مولانا برای اولین بار به کار برده، چون اون مستلزم یک تفحص مستقلیه و خیلی هم حالا دردی از ما دوا نمی‌کنه. اما اونجایی که حس می‌کنیم یه لغت جدیدی ساخته شده، ما اینها رو علامت می‌زنیم و بیان می‌کنیم. اگر یک دفتری هم فراهم بکنیم از لغات و ترکیبات خاص مولانا، ما در پایان این سفر دور و دراز که انشالله توفیق داشته باشیم پا به پای هم به انجام برسونیم، اون رو میتونیم با ذوق واژه‌سازی مولانا هم آشنا بشیم. یعنی بدانیم یک مردی که این اندازه بر زبان فارسی و بر سخن مسلط بوده، چطور با استفاده از ابزارهای زبان فارسی این زبان رو توسعه میداده. یعنی شم لغتسازی مولانا رو ما اگه بتونیم استخراج کنیم، بعدن میتونیم این مجموعه رو در اختیار دستوردانان و واژه‌گزینان قرار بدیم، اونا قواعد لغتسازی مولانا رو از این مجموعه استخراج بکنن. من از همون دیباچه شروع میکنم. این بیت بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، یا اون صورت معروف دیگرش که بشنو از نی چون حکایت میکند، از ابیاتی است که مثل شده. دیگه این ابیات سینه خواهم شرح شرح از فراق، و هر کسی کو دور مانده از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. اینا روشنه که چقدر رواج داره و کاربرد هر کدومش هم معلومه که کجاست. کلمه دمساز قابل توجهه، همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. بعد این بیت گربریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای، باز از ابیات معروف و مثل شده مولاناست. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. اینا از ابیاتی است که ارزش داره انسان حفظ بکنه. این دمساز رو در چند بیت بعد دوباره به کار میبره. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. باز از ابیاتی که معروف شده از همین نی نامه مولانا، هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. بیت دیگر، چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت. از جمله کارهایی که بنده باز در این 330 چند بیتی یا 20 چند بیتی که خوندیم علامت زدم، ابیاتی است که مولانا در اون عشق رو توصیف میکنه. اینا رو من علامت زدم، نمیخونم دیگه برای اینکه در وقت صرفه‌جویی بکنم، ولی شما میتونید بعدن انتخاب من رو ببینید. من رنگی کردم این ابیات رو، و اگر کسی بخواد از مجموعه اشعار مولانا اوصاف عشق رو استخراج بکنه، اینم کار بدی نیست. یعنی ما یک گزیده‌ای از مثنوی پیرامون عشق تهیه بکنیم. یک کار دیگه ایم که بنده فکر کردم تا اینجای کار که مفیده، ابیاتی از مولانا رو که جنبه مناجات و راز و نیاز داره، اونها رو هم بنده متمایز کردم، برجسته کردم، که اونها رو هم به موقع من یادآوری میکنم. ما میتونیم چندین موضوع رو از رهگذر این مثنوی خوانی انتخاب بکنیم و ابیات رو یادداشت بکنیم. در حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک، باز از ابیاتی که رایج شده این بیتی که بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. که خیلی ها وقتی میخوان یک قصه ای از خودشون رو حکایت کنند و شرح روزگار خودشون رو بدن با این بیت شروع میکنن. یا این بیت دیگر، از غذا سرکنگبین صفرا نمود روغن بادام خشکی میفزود. این از ابیاتیه که مثل شده. از ابیات دیگری که به کار می رود و به کار می آید این بیته که دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای آفتابی در میان سایه‌ای. برای وصف یک بزرگی این مفیده. در باب خیال این ابیات که نیست وش باشد خیال اندر روان، تو خیالی بر جهانی بین روان، تا اون بیت که آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست، از ابیات رواج یافته در زبان فارسی است. این دو بیتی که درباره ادب میگوید، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. این هم مثل شده هم جزء ابیاتی است که به اون مقوله مناجات و راز و نیاز مربوطه که مولانا از خدا چی میخواد، از خدا توفیق ادب میخواد. باز از کلماتی که مولانا به کار میبره که شیوه واژه سازی و اصطلاح سازی مولانا رو نشون میده، کلمه پرس پرسانه. پرس پرسان میکشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. نظیر این کلمه پرس پرسان باز اصطلاح نرم نرمکه. ببینید مولانا یک کلمه رو دو بار به کار میبره، مثل پرس پرسان، نرم نرمک، و با این یه مفهوم جدید میسازه، یه دینامیسمی، یه تحرک و توانمندی تازه‌ای به زبان میده. مثلا اگه میخواست بگه نرم، این هیچ وقت معنی نرم نرمک رو نمیداد. اگه میخواست بگه پرسان، این معنی پرس پرسان رو نمیرسوند. ما باید به این استفاده که مولانا از توانایی های زبان میکنه توجه بکنیم. باز از شعرهایی که مثل شده اینه: گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. باز این بیت: آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب، که از ابیاتیه که خیلی معروف شده. باز این بیت: من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرحان یاری که او را یار نیست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. خیلی وقتا یک کسی مصلحت نمیدونه یه مطلبی رو در یه وقتی بیان بکنه. بهترین پاسخ همین استفاده از این بیت مولاناست که انسان به مخاطبش بگه که شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. و خیلی کارساز این بیت، مخصوصا برای امثال ما که در مصاحبه‌های مطبوعاتی و سیاسی بعضی وقتا نمیخوایم به یه مطلبی جواب بدیم، به جای اینکه با یک سخن خشک تلخی ما خبرنگار رو مایوس بکنیم، از شیرین زبانی مولانا بهره میگیریم و میگیم شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. باز از ابیاتی که معروف شده این بیت صوفی ابن الوقت باشد: ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق. باز این بیت که خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. من اینجا یه نکته ظریفی رو به شما در معنای این بیت بگم. شاید بعضیا فکر کنن منظور این دیگران یعنی دیگران سر دلبران رو بیان کنن. ممکنه بپرسیم که معنی این شعر چیه؟ یه کسی بگه که مولانا مقصودش اینه که بهتران باشد که سر دلبران از زبان من شنیده نشه، در حدیث دیگران بیاد. ولی مقصود مولانا این نیست. مقصود مولانا اینه که بهتر اینه که من سر دلبران رو در داستان غیر دلبران بیان بکنم، یعنی غیر مستقیم بیان بکنم، یعنی راجع به دیگران صحبت بکنم، بعد در حدیث دیگران سر دلبران رو بیان بکنم. این منظورش اینه. باز از ابیاتی که مثل شده همین آرزو میخواه لیک اندازه خواهه، که وقتی کسی بلند پروازی میکنه بهش میگن آرزو میخواه لیک اندازه خواه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست، که درباره نرم نرمک صحبت کردم. کلمه خارچین، آن حکیم خارچین استاد بود. خارچین کسی که خار رو از پای کسی در میاره، مانع رو برطرف میکنه، مشکل رو حل میکنه. کلمه تاسگیر به معنای گلوگیر و خفه کننده، باز جدیده، یعنی از کلماتی است که کم به کار میره، شاید اصلا دیگه به کار نره. صحبت جو یعنی علاقمند به همصحبتی و دوستی. باز از ابیاتی که هم به عشق مربوطه و هم ضرب المثل شده این بیت که عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. باز این بیت معروف مولانا، دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا یا ای بسی شهرا بکشته فر او. از ابیاتیه که وقتی جلال و عظمت یک کسی، خوبی های یک کسی دشمن جان او میشه، این رو میخونن. باز این بیت، این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این رو هم توجه بکنید که خیلی رواج پیدا کرده. باز این بیت، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خیلی به کار میاد. شما میرید سراغ یه کسی، یه تقاضایی دارید، میخواید هم کرم و کرامت مخاطب خودتون رو ستایش کنید، هم از او بخواید که مشکل شما رو حل کنه. چقدر این بیت مولانا یا این مصرع مولانا لطیفه که با کریمان کارها دشوار نیست، یعنی مسائل قابل حله. همونطور که صحبت جوی اصطلاح تازه بود، اصطلاح قهرجو رو هم مولانا به کار میبره. قهرجو یعنی قهرگرا، همون گرا که امروز ما میگیم، مولانا جو میگه. مثلا صحبت جو اگر زبان امروز رو بخوایم مقایسه بکنیم، مولانا منظورش همونه که ما با گرا میگیم. این بیت، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر شیر، باز از ابیاتی است که مثل شده. کلمه استیز رو به معنای سمج و گستاخ و پررو در واقع و بی ادب، استیز رو یا ستیز رو. و اصطلاح روشناس به معنای معروف، و اصطلاح مرغگیر به معنای شکارچی مرغ. و بیت، چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. و کلمه گد به معنای گدائی، شیر پشمین از برای گد کنند، بو مسلم را لقب احمد کنند. لغات نادر مثنوی، همین گد که امروز به کار نمیره، یا تاسگیر که اینا به کار نمیره، اینا لغات نادره. این یک گشت و گذار زبانی و ادبی در این 323 بیتی است که ما تا حالا خوندیم.
باز در پایان این داستان بنده مناسب می‌دانم از یه جهت دیگری ما یک نگاهی به این داستان بیاندازیم. اگر خاطرتون باشه در ابتدای این درس مثنوی بنده عرض کردم مولانا این قصه هایی رو که بیان میکنه با یک مقصودی بیان میکنه. حالا سوال این است که مقصود مولانا از این داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک چیه؟ در اینجا ممکنه اذهان همونطور که منم یکی دو بار اشاره کردم متمرکز بشه روی این معنا که مولانا میخواد بگه که اون کنیزک بی جهت و به غلط عاشق اون زرگر شده بود. کسی پادشاه رو ول نمی کنه بره دنبال زرگر. یه کاسبی توی یه شهری اونقدر ارزش نداره که این کنیزکی که حالا به دربار شاه راه پیدا کرده از شاه رو بگردونه به خیال اون زرگر و بعد هم یه چند روزی که به وصال او برسه با تحولی که در رنگ و رخسار او پیدا بشه از او دل زده بشه و اون عشق نابود بشه. عشق آن باقی گزین کو باقی است. این رو میخواد بگه. این برداشت غلط نیست از این داستان، ولی شرح و بستی که مولانا میده بعد از بیان این داستان غیر از اینه. مولانا البته به کوتاهی به این نکته اشاره میکنه در دو سه بیت، اما در حدود 70 بیت مولانا بعد از اینکه این داستان رو بیان میکنه تکیه و تأکید میکنه که شما نباید از این حکمی که آن حکیم کرد تعجب بکنید یا سرپیچی بکنید و بگید که این آدم چه فرقی با بقیه داره، این که شبیه بقیه است، این کارا چی بود کرد، چرا کار خلاف عرف کرد، چرا کار غیر عادی کرد، چرا کار غیر عقلایی کرد. یه حکیمی که آوردن یک مریضی رو علاج بکنه چه معنا داره که اون معشوق او رو وقتی آورد پلوی او، درسته که با هنرمندی تونست کشف کنه که درد این چیه و درمانش کیه و تدبیر کرد و اون درمان رو به این درد رسوند، ولی چرا باید بعد از یه مدتی یک شربت زهرآلودی بسازه و آرام آرام به این مرد زرگر بده تا او رو بکشه؟ اینا رو مولانا مطرح میکنه و بعد تأکید میکنه که اولیای خدا، مردان خدا، اونایی که اتصالی دارن با عالم بالا، اینا کارایی که میکنن به امر خداست، نه این که از روی هوای نفسه. و اگر ما نمیفهمیم نباید چون و چرا بکنیم. بعد داستان خضر رو، موسی رو مثال میزنه. خلاصه گویی که مولانا داره مسائل مطرح در بین صوفیان و جامعه درویشان اطراف خودش رو اینجا حل میکنه. یعنی مثلا یه عده به مولانا گفتن که این شمس کی بوده که از راه رسیده تو رو از این حال و حالتی که داشتی بیرون رونده، پریشون کرده، منزوی کرده، از دوستان دیگر جدا کرده، درس و بحث تو رو تعطیل کرده، زندگی تو رو به هم ریخته. این اعتراضات بود به مولانا دیگه که همینطور شورش میکردن. حالا بعد از اینکه اون قضایا تمام شده مولانا از این داستان گویی که داره درون خودش رو بیان میکنه و اون قصه های خودش رو به زبون میاره، قصه خودش رو داره میگه، نقد حال خودش رو داره بیان میکنه که بله شما یه آدمی دیدید مثل شمس، گفتید که این چه فرقی با بقیه داره، این مثل بقیه است. بعد یه مقدار زیادی شعر راجع به این موضوع میگه که همسری با انبیا برداشتن، اولیا را مثل خود پنداشتن، مثال میزنه، داستان میگه. بعد اینکه وقتی که ولی خدا یک کاری میکنه ما نباید چون و چرا بکنیم، یعنی اینا سنت های رایج و روش ها و ارزش های مطرح در بین حلقه های صوفیه است که وقتی به یه پیری، به یه مرادی سرسپردن و قبول شد که او ولی خداست، دیگه باید اطاعت کرد از او. همون به می سجاد رنگین کنگرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه رسم منزل ها. این اعتقادی است که به یه معنا ما هم در باب ولایت داریم، منتها در فقه ما و در تشیع روش ها برای شناخت ولی فقیه غیر از این حرف های صوفیانه است، ولی از جهاتی شباهت داره، از جهاتی اختلاف داره. ضمناً من این نکته رو هم باز تأکید بکنم که ولایت پذیری و اطاعت از یک فرد همه جا ملازمه با نفهمیدن نداره و دین هم به نفهمیدن امر نکرده و سوال کردن رو نهی نکرده، بلکه وظیفه دانسته. در همین قصه خضر و موسی که مولانا اینجا بهش استناد میکنه، شما ببینید در قرآن موسی رفته دنبال خضر برای اینکه میداند که خداوند به خضر یک دانش‌هایی داده که به دیگران نداده. بعد هم خضر با موسی شرط میکنه که هرچه دیدی چون و چرا نکن. موسی هم قول میده، ولی فطرت موسی دائما طغیان میکنه، اجازه نمیده که او وقتی یک کار خلاف عقل میبینه سکوت بکنه، مرتب سوال میکنه که چرا این کشتی رو سوراخ کردی؟ چرا این دیواری که داشت فرو میریخت تعمیر کردی در حالی که احتیاجی نبود؟ چرا اون جوان رو زدی کشتی؟ خداوندم در قرآن در واقع نفی نمیکنه سوال کردن موسی رو، موسی رو مذمت نمیکنه از اینکه سوال میکنه. این معناش این است که در عین اینکه اطاعت باید کرد، ولی عقل رو نباید تعطیل کرد. یعنی ما از این داستان خضر و موسی دو تا درس میگیریم، یکی این که اگر یک کسی یک علمی بهش رسیده که ما اون علم رو نداریم، طبعا به دلیل این که میدانیم او به یک مخزنی دست پیدا کرده، باید نسبت به او حالت تمکین داشته باشیم. دیگر این که این غریزه و فطرت علت جویی و دلیل خواهی رو در خودمون نباید بکشیم. و اتفاقا شما ببینید که بزرگان اینطورند، یعنی کسانی که ما اونها رو بر خودمون صاحب ولایت میدانیم، اینطورند که ما هم حرفشون رو میفهمیم، هم اینکه اطاعت میکنیم. یعنی مثل خود قرآن، خود قرآن که در واقع مبین ولایت الهی بر بندگان خدا، اینطور نیستش که یه مجموعه نامفهوم باشه و ما بگیم چون از جانب خدا آمده عقل تعطیل، هرچی گفت همونه. نه، ما خیلی چیزاشو میفهمیم و بقیهش هم فهمیدنی میدونیم. این رو من میخوام بگم که تصور نشه که ولایت با معرفت در تضاده. و اتفاقا اونایی که دکان باز میکنن این فاصله رو میندازن، یعنی به یک ترتیبی با یک شعبده بازی خودشون رو مرد حق و ولی خدا جا میزنن، بعد دیگه اجازه سوال و تفکر به مریدای خودشون نمیدن. جمع بین این هر دو معنا مهمه که کار ظریفی هم هست. این یک گشت و گذاری در داستان اولی که مولانا به تفصیل آورده. حالا وارد داستان دوم میشیم که داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان میکشت از بحر تعصب. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. خب باز اصطلاح ظلم ساز قابل توجهه، نصرانی گدازم قابل توجهه. یه پادشاه جهود، ظالم، دشمن حضرت عیسی و پیروان عیسی که نصرانی ها رو، نصارا رو داغ می کرد. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. میگه اگرچه جان انبیا با هم یکیه، جان موسی و عیسی از هم جدا نیست، متحد جانهای شیران خداست. به قول خود مولانا میگه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. جان موسی و عیسی هم یکیه، ولی زمانه عیسی بود، دور عیسی بود، عهد عیسی بود و نوبت عیسی بود. دیگه دوران حضرت موسی گذشته بود. پس با اینکه پیغمبرها فرق ندارن با یکدیگر و همه از یک نور واحدن، لا نفرق بین احد من رسله که در قرآن آمده، یا لا نفرق بین احد من هم، اما در این حال دور عیسی بود. این پادشاه توجه نداشت و مبارزه می کرد با شریعت عیسی. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. خب این سومین باری که از اول مثنوی تا اینجا کلمه دمساز تکرار شده. موسی و عیسی که با هم یکی بودن، این شاه اینا رو دوگانه می دید، بین اینا دوگانگی ایجاد کرده بود. دوگانه دیدن و دوتا دیدن به غلط کار اوناییست که احولن. احول یعنی کسانی که چشمشون به اصطلاح چپه، کسانی که لوچ هستن و دو چشمشون یک محور نداره، اشیا رو دوتا میبینن. و این دوبینی در ادب فارسی و در عرفان و اخلاق یک کنایه‌ای شده برای کسانی که یک چیز رو، یه حقیقت رو دو چیز میبینن. خیلی در ادبیات فارسی رواج داره این قصه. یک لطیفه ای هم ساختن از روی همین که آدمای چپ چشم یا احول هر چی رو دوتا میبینن، میگن که به یک کسی که چشماش چپ بود گفتن که این راسته که چپ ها هر چیزی رو دوتا میبینن. گفت نه، این تهمت محضه. اگه این حرف درست بود، من ماه رو که الان تو آسمون دوتاست باید چهار تا میدیدم. بله، اینم جوابیست که داده. حالا مولانا از این قصه احول و دوبین و لوچ اینجا استفاده میکنه، میگه این شاه هم دوچار این بیماری شده بود، نه بیماری ظاهری، یعنی باطنن وضعش شده بود شبیه کسانی که این مشکل رو دارن. اون وقت مولانا حالا اینجا یه قصه نقل میکنه، باز همون پرتقال کوچولوه وسط پرتقال بزرگه. گفت استاد احولی را کنده را، رو برون آر از وساقان شیشه را. اوسای مغازه به شاگردش که احول بود گفت برو توی اون حجره اون شیشه رو برده بیار. گفت احول زاند و شیشه، من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. اون بابا گفت اینجا دو تا شیشه است، کدومشو میخوای؟ راهنمایی کن. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت یه شیشه بیشتر نی، برو برد بیار. گفت ای استا مرا طعنه مزن. گفت سر به سرم نذار، اذیتم نکن، مسخرم نکن، توضیح بده اینجا دو تا شیشه هست. گفت استا زاندو یک را در شکن. این شاگرده هی اصرار میکرد، استا دید که تنارایش اینه، گفت دو تا شیشه هست، خیلی خوب برو یکیشو بشکن یکیشو بیار. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست دو شیشه را دیگر نبود. یکی یکی شکست، در واقع دیگه شیشه در کار نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. اینجا مولانا میگه که چی باعث میشه که انسان دوچار دوبینی بشه و چیزایی رو که باید یگانه بداند بیگانه از هم و دوگانه میبیند و میداند. میلان و خشمه، یعنی جانبداری و عصبانیت، هوای نفس و خشم. اینا باعث میشه که انسان حقیقت رو نبینه و یه جاهایی بی سبب فرق بگذاره بین اون اموری که یکی هن. بعد میگه خشم و شهوت مرد را احول کند. چی باعث میشه که انسان دوچار دوبینی بشه؟ خشم و شهوت. ز استقامت روح را مبدل کند. اینجا استقامت رو به معنای پایداری نباید بگیرید، استقامت به معنای توازن و تعادله. اصولا مستقیم بودن به معنای دوری از افراط و تفریطه. وقتی یه متحرکی در یه مسیری حرکت میکنه، نه به راست کشیده میشه نه به چپ، شما میگید حرکتش مستقیمه. معنای اصلی استقامت اینه که انسان اون مسیری رو که داشته اون مسیر رو از دست نده و بی جهت تلو تلو نخوره به این سمت و اون سمت. در زبان عربی این معنی اصلی استقامته. منتها در فارسی امروز استقامت بیشتر به معنای مقاومت به کار میره، ولی معنای اصلیش اینه. اینجا که مولانا میگه خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند، یعنی روحی رو که باید استقامت داشته باشه، راست روی داشته باشه، این روح رو دگرگونه میکنه، مبدل میکنه و در واقع فاسد میکنه روح رو. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این از ابیات بسیار معروف مولاناست، از همون ابیاتیه که مثل شده. شما میتونید علامت بزنید در مثنوی خودتون. خیلی جا این رو به کار میبرن که یه کسی یه ارزشی رو نمیبینه، این رو نادیده میگیره، اصلا به چشمش نمیاد. مولانا میگه چی شده که این هنر پوشیده مانده؟ هنر اینجا به معنای عام کلمه است، به معنای امروزی هنر نیست. هنر در واقع اینجا مطلق خوبیه، اون چیزی که ارزشه، اما ارزش پوشیده میمونه خیلی وقتا، به چشم نمیاد. چرا؟ چون غرض در کار آمده. غرض و اینکه انسان پیش داوری داشته باشه، انگیزه داشته باشه، انگیزه منفی داشته باشه، این باعث میشه که حقیقت رو نبینه. میلان و خشم غرضه، اینا حجاب میندازه جلوی دل. صد حجاب از دل به سوی دیده شد. دل صد تا پرده جلوی چشم میاندازه تا اینکه چشم واقعیت ها رو نمیبینه. این حجاب‌هایی که دل جلوی دیده میندازه حجاب‌های غرض‌ورزیه و اینکه انسان بتونه خودش رو در مواجهه با حقیقت از این حجاب‌ها خلاص بکنه خیلی مهمه، خیلی مقامه. همه گرفتاری‌ها بر سر اینه که ما چون گرفتار هوای نفس هستیم، وقتی به یه چیزی نگاه میکنیم این هوای نفس نمیذاره اون چیز رو آن چنان که هست ببینیم. الهی ارن الاشیاء کماهی، خدایا چیزها رو اون چنان که هستن به ما نشون بده. ما اون چنان که هستن نمیبینیم اشیاء رو. این که میگن حب و شی یؤمی و یسم و بغض و شی یؤمی و یسم خیلی حقیقت بلندیه، که انسان یه چیزی رو که دوست داره اون چیز، اون دوستی او رو کر میکنه، کور میکنه، نمیشنوه دیگه حرفا رو. و وقتی هم که بغض داره باز همین جور میشه. انسان باید حب و بغض رو بذاره کنار. این قصه رو شنیدید ظاهرا از علامه حلی، معروفه که وقتی میخواسته از منابع فقهی حکم تطهیر چاه رو وقتی مردار درش میفته استخراج بکنه، اول رفته چاه خونه‌شون رو پر کرده، بعد نشسته کنار دفتر و کتاب و شروع کرده به مطالعه و تحقیق کردن. گفتن چرا این کار کردی؟ گفته که من خواستم اصلا تو خونه خودمون چاهی نداشته باشم که موقع بررسی دغدغه این رو نداشته باشم که اگه یه روزی این اتفاق خونه خود من افتاد این چقدر زحمت داره، که در نتیجه دست پایین نگیرم، کم نگیرم. مثلا اگر لازم شد که برای افتادن یک موش مرده در چاه، من حالا زندش هم که بیفته بعدا اونجا مرده میشه دیگه، فرقی از این جهت نداره، وقتی یه موش تو چاه افتاد من باید مثلا 70 دلو از این چاه آب بکشم، من یهو فکر نکنم 70 دلو زیاده، اگه تو خونه خودمون بیفته کی حوصله داره 70 تا دلو واسه یه مثلا موش از چاه آب بکشه. برم سمت اون حدیثی که میگه 50 تا و خلاف ضوابط فقهی گرایش به سمت کمتر پیدا بکنم، رفتم چای خونمون رو پر کردم. این در واقع همین حرفه. یعنی برای این که به قول فرنگی ها به نحو ابژکتیو، به نحو عینی بتونه با واقعیت روبرو بشه و انگیزه های سوبژکتیو، انگیزه های ذهنی و درون ذهنی دخالت در امر عینی واقعی خارجی حقیقی نکنه، این آمده زمینه برای دغدغه رو از بین برده و اون چاه رو پر کرده. و این یه ضرب المثل شده. یه کسی میخواد راجع به یه چیزی بررسی کنه، میگن چاه خونتون رو پر کردی و خودت اینجا نفعی نداری که دیگه بتونی واقع بینانه قضاوت بکنی. این همین غرضه، که غرض که در کار باشه، پیش داوری که بشه، این هنر پوشیده میشه. خب پژوهشگرها باید اینجور عمل کنن دیگه. یه پژوهشگر نباید قبل از تحقیق یه تمایلی داشته باشه و تحقیق رو به نحوی هدایت بکنه و به نحوی اجرا بکنه که اون چیزی رو که از اول دوست داشته اونو نتیجه بگیره. این پژوهش ارزشی نداره، به دردم نمیخوره، برای اینکه این خیال خودش رو داره اسمش میذاره پژوهش. ولی پژوهشگر باید پژوهش بکنه، نتیجه هر چه بود اون رو بیان بکنه. دقتی که پژوهشگر باید بکنه روی انضباط روشمنده و باید دقت بکنه که انگیزه های نفسانی رو دخالت نده. همه این مطالب و بیشتر از اون چه گفتم تو این یه مصرعه، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. حالا مولانا مثال میزنه، چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. میگه قاضی اگه دلش رشوه بخواد، رشوه رو تو دلش جا داده باشه، یعنی طمع رشوه داشته باشه، کجا میتونه بفهمه کی ظلم کرده، کی ظلم دیده؟ اون دنبال اینه که ببینه کی پول میده. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول، کل امان یارب امان، یا کل امان یارب امان. میگه که شاه به دلیل این کینه‌ای که داشت نمیتونست بفهمه که موسی و عیسی یه نورن، نباید با حضرت عیسی و پیروان عیسی ستیزه بکنه. این اینا رو دوتا میدید و ضد هم میدید و کینه پیدا کرده بود. بعد مولانا میگه الامان یارب امان، پناه بر خدا، یعنی چه مصیبتی شده. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناه هم دین موسی را و پشت. با این ادعا که من پناه دین موسی هستم، پشت پناه دین موسی هستم، میخوام از دین موسی حمایت کنم، صد هزار مؤمن مظلوم رو کشت. او وزیری داشت گبر و اشوه ده، کو براب از مکر بر بستی گره. این پادشاه یه وزیر کافری داشت. اینجا گبر مراد زرتشتی نیست، بلکه بیدینه. این گبر در فارسی به دو معنا به کار رفته، یکی به معنای زرتشتی، یکی به معنای بیدین. اشوده هم به معنای حقباز و خیلی فریبکاره. این وزیر هنرش این بود که، یعنی بسیار سیاس و مکار بود، آب رو گره میزد. حالا ببینید اون که بتونه آب رو گره بزنه دیگه کیه از مکر. در واقع این که عوام میگن پشه رو تو هوا نعل میکرد، کسی بتونه پای پشه رو مثل اسب که نعل میکنن نعل بکنه، اونم تو هوا. این وزیرم اینجوری بود، به آب گره میزد. این وزیر اومد و یه راه حلی جلوی پای این شاه نصرانی گداز گذاشت. این راه حل چی بود؟ این رو میگذاریم انشالله برای مجلس آینده.